مناسبت مسرور امشب سالگشت ولادت حضرت ابن الحسین علی اکبر علیه الصلاه و علیه السلام است. امیدواریم خدای متعال به حرمت این جوان و این انسان فوق العاده توفیق بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت و حسن عاقبت به ما کرامت بفرماید. چشم روشنی وجود مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات دیگری هم هدیه بفرمایید. صلی الله علی محمد. بحثی است بین محققین و مدعیان انسان شناسی به اینکه آیا تربیت انسان میسور و ممکن است یا تربیت آدمی یک امر غیر ممکن است و منشأ و مبدأ این بحث حدیثی است و این حدیث هم درست است اما به نادرستی از مفهوم این کلام خوش نظام سوء استفاده شده و به حق معنا بهره ای از این کلام نگرفته اند و اون جمله بسیار زیبا این است که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. خوب دقت بفرمایید. میگویند انسان سعادتمند این سعادت رو از شکم مادر با خود آورده است و انسان شقی و بیچاره این شقاوت رو از شکم مادر با خود آورده است. یعنی سعادت و شقاوت یک امری است همراه با انسان و مولودی مانند ولادت خود انسان. بنابراین انسان سعادتمند نمیتونه گمراه بشه و انسان گمراه و شقی نمیتواند هدایت شود. این حدیث رو این گونه استفاده کردند و لذا میگویند تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. میتونی شما یک دانه گردو را روی گنبد قرار بدی به طوری که این گردو از بالای گنبد نیفته؟ گردو گرد، گنبد هم گرد. آیا گنبد میتواند گردو را نگه دارد؟ هرگز. چون این حقیقت میسور نیست، انسان بی تربیت هم مثل یک گردوست که روی گنبد قرار گرفته، هرگز نمیتواند تربیت شود و از گنبد بی تربیتی ساقط خواهد شد. این حدیث و این هم معنای غلط و نادرست. چرا غلط است؟ اولا سعادت هر انسان عوامل فراوانی داره، یکیش پدر و مادرن، بله علم ثابت کرده و متون دینی ما هم تأیید میکنه پدر و مادر در سعادت انسان مؤثرن. اما چقدر اثر دارن؟ 2%، 3%، 5%؟ حالا درصدش رو باید معین کنیم، اما علت تامه بله نیست. این طور نیست که یک عامل کامل باشه. اگر پدر مادر خوب بودن انسان خوب بشه، اگر بد بودن انسان بد بشه. و ما داریم در کتاب‌های آسمانی، در بیانات اولیاء دین و در تجربیات اجتماعی خودمون، پدر خوب، مادر خوب، اما فرزندشون بد شده، مثل پسر نوح پیغمبر، یا به عکسش پدر و مادر ناشایست اما فرزند شده از اولیاء پروردگار. بنابراین اگر در حدیث آمده از سعید و سعیدون فی بطن امه، این یک عامل ناقص است، نه کامل. محیط زندگی اثر داره، محیط تربیتی مؤثره، رفیق اثر داره، استاد اثر داره، یکیش هم پدر و مادره. یا الشقی و شقی فی بطن امه، این یه عامل ناقص است، نه عامل کامله. چه بسا پدر مادر بد، اما طرف یه رفیق خوب پیدا میکنه و جبران میکند اون عاملی که در وجود پدر و مادر هست. خب از اینجا ما یک بحث استدلالی قرآنی رو مطرح بکنیم که تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، این یک امر غیر حکیمانه، غیر علمی و غیر مضبوط است. دلائل، به چند دلیل اشاره میکنم. دلیل اول، قرآن کریم و بیانات اولیاء پروردگار چقدر بایدها و نبایدها داره. این کار رو انجام بدید، این کار رو انجام ندید. اگر تربیت ممکن نبود، اوامر و نواهی قطعاً در زندگی انسان نقشی نداشت، عبث و بیهوده بود و باید بیش از نیمی از قرآن رو تعطیل می‌کردیم و کنار می‌گذاشتیم. افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، چند بار در قرآن آمده. مثلا اجتنبوا کثیرا من الظن، ان بعض الظن اسم، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. چقدر امر داره و نهی داره. یا ایها الذین آمنو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نهی داره. اگر تربیت میسور نبود چرا خدا امر میکنه و چرا نهی میکنه؟ جواب دوم، یکی از امتیازات انسان اختیارات اوست. ما با دیگر از مخلوقات فرقمون در اینه که ما مختاریم، دیگران مختار نیستن، همه مکلفن، اما سرنوشت ملائکه رو از قبل نوشتن، دادن دستش عمل بکن، هیچ اختیاری نداره، نمیتونه غیر ملک باشه. عذر میخواهم، اجلکم الله، سرنوشت یک گاو نوشتن و بهش دادن، باید به این سرنوشت عمل بکنه، مکلف هست اما اختیاری نداره. حیوان و ملک، اما انسان چطور؟ انسان سرنوشتش رو ننوشتن، یک کاغذ بهش دادن با یه قلم، میگن خودت بنویس. تفاوت انسان با سایر مخلوقات در همینه. میخوای ابن ملجم باش، میخوای میثم تمار باش، خودت بنویس. میخوای ابوالفضل العباس باش، میخوای عمر سعد باش، خودت بنویس. این رمز عظمت انسان است که اساساً مکلف بودن مختار، این وجه امتیاز انسان با سایر مخلوقات. حالا اگر تربیت در انسان مؤثر نبود، این سلب اختیار نمیشد. هر کس سعادتمنده از شکم مادر آورده، هر کس هم شقی و سیاه بخت است از شکم مادر آورده، پس این اختیار کجا می رود؟ دلیل سوم، الگوهایی که قرآن معین فرموده است. و می دانید یکی از مهمترین درسها در سلوک آدمی و سعادت انسان اختیار الگوهای مناسب است. در رأس وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اولیاء دین، علما، انسانهای شایسته، راه رفته، اینها رو الگو قرار بدید. اگر قرار بود انسان در سعادت و شقاوت خودش هیچ دخلی نداشته باشه، چرا معرفی الگو میکند؟ قرآن کریم. دلیل دیگر، افرادی بودند در کمال شقاوت و روسیاهی اما در اثر برخورد با یک انسان خوب و شایسته زیر و رو شده. شما سراغ دارید؟ بندم بسیار سراغ دارم. یه آقای بود یه وقتی پای منبر ما می آمد، من راجع به حضرت سید و شهدا صحبت کردم و آمدم پایین، گوه آقا امام حسینی که شما میگی خیلی آقا تر از این حرف هاست که شما میگی، اما دیدم انگشتر طلا دستشه بود، یه زنجیر طلا به گردنش انداخته بود، به قیافش نمیخوره این حرف ها. گفتم بله، ما کجا میتونیم آقایی امام حسین رو معرفی کنیم؟ حالا شما میشه به ما بگی چرا سید شهدا اینقدر آقاست؟ گوه آقا خدا میدونه روز تاسوعا 100,000 تومن، این قصه مال 30 سال پیشه، 100,000 تومن تو حسینیه دادم که شب عاشورا شام بدن و روز عاشورا نهار بدن. به مادرش زهرای مرضیه یه هفته نشد، 800,000 تومن تو قمار بردم. خیلی امام حسین آقاست. دیدم نه بدک نمیگه. حالا گفتم پس خدا خیرت بده، ما هم میگشتیم دنبال آقای سید الشهدا متوجه شدیم. بهش نگفتم ملعون قماربازه رذل خبیث، نه رفیق شدیم باهاش، الانم باهاش رفیقم. باور بفرمایید کار این آقا به جای رسید. گفتم حالا که تو اهل قماری میای یه قمار بکنی با ما؟ گفت چه قماری؟ مگه شما هم اهلشی؟ گفتم بله که اهلشم، اما این قماری که تو میگی نه. گفت چه قماری؟ گفتم پولو میبازی دوباره میبری و چیزای دیگه، اما بیا اگر مرد قماری، به قول جناب شیخ بهایی میگه دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی؟ بیا خودتو بباز. همان گونه که هور همه ی هستیشو به حضرت سید الشهدا باخت و به تعبیر ما پاک باخته شد، یه مقداری فکر کرد و رفت، خیلی تعویل نگیره. بعد 2 شب آمد، گفت این 2 شبه پدر من در آمد از بس فکر کردم، میخوام همه ی هستیمو ببازم به حسین ابن علی، چی کار باید بکنیم؟ بردمش منزل مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه. گفتم آقا این بنده خدا قصهش اینه. گفت تمام اموالت ناپاکه، باید تمام اموالتو اگه میشناسی صاحبانشو بدی، نمیشناسی همشو باید صدقه بدی. آقا من هیچ کدامو نمیشناسم، همه رو میدم. فرمود حتی لباسی هم که تنته، این لباسم مباح نیست و حرامه. یکی از اعضای دفتر یه دست لباس بهش داد، رفت لباسش هم در آورد، همه رو گذاشت، پولارم گذاشت. آقا دیگه کاری ندید، کار من درست شد. مرحوم آیت الله گلپایگانی اشک در چشمانش حلقه زده بود، چون بعضی اگه ظرف غذا نمیگذرن تا 10 تا فوش نده، یه ظرف غذا رو نگیره رها نمیکنه. اما یه کسی تمام هستیش رو اینطوری بیاد بگذره و بره، وقتی میخواست بره بعضیا گریه میکردن. آقا فرمودن حالا کجا داری میری؟ تو که چیزی نداری، نری به تکدی بیفتی. کار بلدی؟ گفت بله آقا من نجارم، نجار قهاری هم هستم، خبرم هستم. آقا فرمودن بیا این پولو قرض بگی، برو حالا نجاری مغازه بگیر، اجاره کن، شروع کن، کم کم بیا این باور بفرمایید، بنده تا وقتی در آن شهر بودم نمیدونم شاید بیش از 100 مورد من به این آقا رو زدم برای جهیزیه دختران بی بضاعت. خدا بهش لطف کرد، اونقدر وضع مالیش خوب شد، یه آدم قمارباز اما لجاجت نداشت، تعصبم نداشت. گفتم حالا که میخوای ببازی بیا خودتو بباز، و باخت. خودش رو به حضرت سید الشهدا از خوبان عالمه. بنده گاهی گرفتار میشم زنگ میزنم بهش میگم آقا مصطفی التماس دعا. خب اگر تربیت ممکن نبود اینا از کجا تربیت میشدن؟ اینایی که حالا ما میشناسیم. برید سراغ قرآن، سراغ زندگی و سیره ائمه معصومین. بسیاری از افراد لاابالی مشغول شرب خمر و قماربازی و یک کلمه فرمود صاحب این خانه بنده است یا آزاده؟ گو آقا نه بنده کسی نیست، آزاده. فرمود بله آزاده که هر کاری دلش بخواد میکنه. بنده اگر بنده باشه، گفت بنده آنی که در بند آنی، این معلومه آزاده. خب توبه کرد و برگشت. خود همین دلیل متقن است بر اینکه انسان قابل تربیته. یه دلیل دیگه شم عرض کنم بریم سر اصل موضوع. عزیزان الان تربیت حیوان شده یک رشته هنری. سگ تربیت میکنه، میاد بو میکشه بدن انسان رو، از زیر 9 متر خاک تشخیص میده که مرده زنده است. حیواناتی تربیت کردن، کبوتر تربیت کرده، وقتی آستینتو میزنی بالا اذان میگه. رفتم توی منزلی همین که خواستم نماز بخونم دیدم شروع کرد کبوتره اذان گفتن و بعدم حمد و سوره خواندن. حیوان تربیت میکنن، حیوان، سگ و گربه و شیر و پلنگ. و آیا انسانی که دارای نفس ناطقه قدسیه است تربیت پذیر نیست؟ هست. گاهی که حیوان تربیت میشه، بله انسان هم میتواند تربیت شود. و دلائل دیگر که گفت شرح این هجران و این سوز دیگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. انسان دارای دو گونه دارایی است. یک دارایی موهبتی است، یعنی به دنیا که میاد بچه پیغمبر به دنیا میاد، فرزند امام معصوم به دنیا میاد، اما قیامت به این دارایی کسی را پاداش نمیدن. بگن چون پسر پیغمبری بهت پاداش میخوایم بدیم، یا پسر امامی میخوایم بهت پاداش بدیم، نداریم همچین چیزی. یا کسی در خانه فرعون به دنیا آمده، بگن چون تو بچه فرعونی میخوام ببریم جهنم، نه. قرآن به صراحت میفرماید کل نفس بما کسبت رهینه، هر انسانی آزادیش در گرو آن چیزی است که کسب کرده، نه اینکه به ما وهبت، یعنی موهبت ها. یک کسی به دنیا میاد خوش قد و بالاست، یک کسی به دنیا میاد خوش حافظه است، یک کسی میگه آقا من 5000 تا جوک حفظم. گفتم بی خرد، ای کاش به جای 5000 تا جوک 5000 تا آیه حفظ میکردی. 5000 تا که یه همچین حافظه ای داری. خب دارایی های انسان یا موهبتی است یا اکتسابی. قیامت با موهبت کاری ندارن که تو کیستی و نسب تو چیست، اما دارایی های اکتسابی ما از او تعبیر میکنیم به حسب. انسان ها یه نسب دارن یه حسب دارن. نسب یعنی پسر کی هستی، منصوب به کی هستی، اما حسب یعنی خودت چی کاری، تو چی کاری. وجود مقدس و منور و شخصیت والا مقامی که امشب در این مجلس بسیار باشکوه اجتماع فرمودید برای تعظیم مقام والای اون بزرگوار، حضرت علی ابن الحسین علی اکبر علیه السلام است. خب این بزرگوار یک شخصیت اکتسابی داره، پدر و مادر شخصیت موهبتی داره. پدرش حضرت حسین ابن علی علیه السلام، جد بزرگوارش امیر المؤمنین علیه السلام، جده بزرگوارش حضرت زهرای مرضیه علیها السلام، مادرش لیلا دختر ابی مره ثقفی از یک خاندان بسیار بسیار رفیع عرب در علم و سخاوت کم نظیر، یعنی از حیث خانواده یک نسب بی نظیر داره. آیا علی اکبر رو به این نسب پاداش میدهن یا نه به حسب پاداش میدهن؟ و آیا عظمت او در گرو چیست؟ جمله‌ای که حضرت حسین ابن علی روز عاشورا فرموده است، میدانید که حجت خدا افراط و تفرید نداره، در هیچ چیز افراط و تفرید نمیکنه، در گفتار کندروی و تندروی نداره، در رفتار همین طور است، چون حجت بالغه پروردگاره. یه جمله داره راجع به حضرت علی اکبر محیر العقول است، که وقتی علی اکبر علیه السلام به میدان میرفت، سید الشهدا محاسن روی دست گرفت، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسولک خلقن و خلقن و منطقن. کدام یکی از اینها انتسابی است؟ کدام یکی از اینها موهبتی است؟ بله، خلقش انتساب است و موهبت است، اما آیا خلق و همچنین منطق او آیا از مادر با خود آورده؟ نه، هرگز این طور نیست. بله، خلقش شبیه وجود مقدس پیغمبر اکرم است، که سید الشهدا فرمود کنا از اشتقنا، ما هر وقت شوق زیارت پیغمبر و رؤیت جمال رسول خدا را داشتیم میرفتیم به علی اکبر نگاه میکردیم. شخصی آمد در مسجد محضر مقدس سید الشهدا، گفت آقا میخوام مسلمان شم، نامسلمان بودم میخوام مسلمان شم. حضرت فرمودن علت این که میخوای مسلمان بشی چیه؟ گفت آقا شبی در عالم رویا دیدم پیغمبرم حضرت عیسی در مقابل یه آقای دست به سینه ایستاده، خم میشه، احترام میکنه. گفتم این آقا کیه که پیغمبر من دست به سینه؟ چون خادمی به او ادب میکند، جناب عیسی علیه السلام گفت ایشان پیغمبر آخر الزمان است، برو و به دست او مسلمان شو. رفتم محضرشان مسلمان شوم. فرمود فردا میری در مسجد، پسرم حسین ابن علی در مسجد است و به دست مبارک او با آیین مبین اسلام مشرف خواهی شد. حالا آمدم، حضرت سید الشهدا فرمود راست میگه اونی که دیدی پیغمبر بوده، پیغمبر ما بوده؟ گفت بله آقا جان. فرمود اگر پیغمبر رو ببینی الان میشناسی؟ گفت بله آقا میشناسم. فرمود نگاه کن به اهل مسجد. نگاه کرد، دید یه جوانی گوشه مسجد مشغول نمازه، مشغول عبادته. گو آقا به خدا قسم هو هازا، این پیغمبری است که من در خواب دیدم. حضرت سید الشهدا فرمود نه، او پیغمبر نیست، او فرزند من علی اکبر است، او اشبه الناس است به رسول خدا. و در میدان جنگ هم دشمن وقتی نگاه میکرد میگفت فتبارک الله احسن الخالقین، چقدر این آقا شبیه پیغمبره که بعضیا گمان میکردن رسول خداست. به عمر سعد گفتن ما با پیغمبر جنگ نداریم، ما با حسین ابن علی محاربه و جنگ داریم. گفت نه، او پیغمبر نیست، او پسر پیغمبره، شبیه ترین مردم به رسول خداست. خب این شباهت یک امر موهبتی است، خدا به ایشان موهبت فرموده است، اما آیا خلق و منطق رو هم از مادر آورده؟ نه، این طور نیست. این بزرگوار در اثر عبادت، بندگی، اطاعت حجت پروردگار و عبادت خالصانه در پیشگاه پروردگار به یه جایی رسیده، پیغمبر اکرم رو 100% مقتدای خود قرار داده، شده منطقش منطق پیغمبر. منطق رسول خدا چی بوده؟ این قرآن است. ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. هیچ چیزا نامناسب نگفته، اونقدر دقیق سخن میگفت و از حیث عمل چگونه عمل میکرده. وارد مدینه میشدن، آیان در مدینه رأس بوده، شبها بعض از خانه ها بالای بام آتش روشن میکردن. چرا؟ کسایی که قریباً وارد مدینه میشن، اگر خانه ندارن، اگر آذوقه ندارن، اگر گرسنن، جایی برای خواب و استراحت و جایی برای ارتزاق میخواهن، میامدن به این خانه ها مراجعه میکردن. خانه هایی که شعله چراغ داشت. یک خانه بود در مدینه در عصر وجود مقدس حضرت علی اکبر علیه السلام. میدانید که این بزرگوار 5 سال با امیرالمومنین زندگی کرده، 15 سال با حضرت مجتبی زندگی کرده، 25 سال در کنار پدر بزرگوارش. زمانی که در مدینه سخاوتمندان کم نبودن مثل عبدالله جعفر، مشهور به سخاوت بودن که حاتم طائی معاصر، اما خانه ای که شعله چراغش بیش از همه زبانه می کشید، خانه پسر لیلا حضرت علی ابن الحسین علیه السلام و علیه السلام. می گفتن چون شعله بیشتری داره، صاحب این خانه سخاوتش از همه بیشتر است. فقیر وقتی می آمد نه فقط سیر می شد، نه فقط استراحت می کرد، خرج سفر می داد حضرت علی اکبر، مرکب به او می داد با مهربانی، سوغات برای خانوادش تهیه می کرد. این خلق نازنین رسول اکرم است، برخورد با مؤمن با غیر مؤمن. حالا این شخصیت و این عالی جناب تا اون حد عروج کرده است، زیارت عاشورا. بزرگواران می دانید که حدیث قدسی است، یعنی کلام الله. حضرت سید الشهدا چند تا زیارت داره؟ بله کسی می داند، چون هر چقدر زیارت بیشتر معلوم می شود رجوع به او بیشتر. و این قصه مورد توجه حضرت حق. هیچ کس به اندازه سید الشهدا زیارت نداره. در کتاب‌های مزار و زیارت 64 زیارت برای حضرت سید الشهدا، زیارت‌های مطلقه، زیارت‌های مخصوصه، زیارت‌های از راه دور، کوتاه، مختصر، طولانی، متول، در مناسبت‌های مختلف. و در میان این زیارت‌ها فقط یک زیارته که حدیث قدسی است، یعنی کلام الله است، و اون زیارت زیارت عاشورای امام حسین. در زیارت عاشورا نام کدام شهید برده شده است غیر از حضرت سید الشهدا؟ بله نام یک شهید، و دیگر غیر از او نداریم، و او جناب علی اکبر علیه السلام است، که السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. دیگه شما نامی از شهدای دیگر، این عزت و عظمت و جلالت این شخصیت بزرگوار را میرساند که نامش در حدیث قدسی کنار نام حجت پروردگار امام معصوم حضرت سید الشهدا علیه السلام و علیه السلام قرار گرفته است، و این مهمترین و بالاترین مدالی است که خدا به این بزرگوار داده است. نام او مندرج در زیارت عاشورا و سید الشهدا علیه السلام و علی اولاد الحسین مطلقا و علی اصحاب الحسین به شکل اطلاق، اما دیگر نامی از شهدای کربلا نمی‌بینی. چرا این همه ارج و قرب و شخصیت و علو و رتبه دارد؟ که گفت دیگه اینجا فرصتی برای ما نیست که بتوانیم بیش از این برای شما عزیزان سخن بگوییم در لسان دوست و دشمن، در فضیلت این بزرگوار مطلب فراوان است. به عنوان آخرین جمله، شما جوان اهل مطالعه، اهل دقت در فهم مطالب، بسیار چابک و تیزهوش، تقاضا میکنم این جمله را قدری روش دقت بکنید که این جمله رو پیغمبر درباره امیر المؤمنین فرموده و این جمله را حسین ابن علی راجع به علی اکبر، راجع به احدی ما این جمله رو نداریم. که وقتی علی اکبر به میدان میرفت، حضرت سید الشهدا علیه السلام او را آماده کرد، بعضی دور او ریختن مخصوصا زنها مانع شوند، حضرت سید الشهدا فرمود رها کنید بگذارید برود، فانه ممسوس فی ذات الله. الله اکبر از این جمله. ممسوس کلمه مس که لا یمسه الا المطهرون، ممسوس فی ذات الله، دلالت بر علو رتبه توحیدی این شخصیت بزرگوار می کند. حالا انقدر امام حسین علیه السلام به علی اکبر علاقه داشت که گفتیدیم در مسجد این آزاده در سنین 6-7 سالگی رو کرد به پدرش حسین ابن علی، گفت پدر جان هوس انگور کردم. آقا امام حسین دعای خان، دست مبارک رو بالا برد، دست پایین نیامده، دیدن خوشه از انگور در دستان مبارک حضرت حسین ابن علی. به این آقازاده مرحمت فرمود، گفتن آقا، حضرت فرمودن نمی توانم ببینم، علی من تقاضایی می کند و این تقاضا بدون اجابت بماند. اینقدر مورد توجه مولای ما حضرت سید الشهدا علیه السلام بوده است. نور دیده زهرا که احمدی جمال است و با جمال پیغمبر حیدری جلال است و با جلالت حیدر ایزدی خصال است و چون خصائل حیدر ایزدی خصال است و چون خصائل ایزد فارغ از زوال است و فرد بی بدیل است و مثل بی مثال است و فر واجبی دارد در لباس امکانی. مولا جان این که در فراز عرش راز با خدا داری، سنت است در زیارت امام حسین، فرمود هر وقت کربلا رفتی اول 3 بار قبر علی اکبر رو ببوس، بعد برو زیارت امام حسین. حالا چرا دلیلش بماند، باب از اینجا باز می شود. این که بر فراز عرش راز با خدا داری، این که در بسیط فرش قول انما داری، گهز آرز محوش کوس و زها داری، گهز طره دلکش راز سجاداری. حیرت آیدم از چه جا به کربلا داری، کو سرادق عشق است یا که عرش رحمانی. اجازه می دهید از این در وارد شویم، زیارتی کنیم از مولای من امام حسین. اونقدر علاقه دارد رحم امام حسین، روز عاشورا تنها نفرین امام حسینه. خدا لعنتت کند عمر سعد که میخوای رحم مرا قطع کنی، خدا رحم تو قطع کنه. میدانه کیست؟ اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. با آقا اشاره کنید به کربلا. من کار خودمو میکنم، شما هم کار خودتونو بکنید. انشالله امشب به دربار این شهزاده نزدیک بشید و به آبروی جوان امام حسین، خداوند به همه شما جوانها حسن عاقبت عنایت بفرماید. فرمود کسی از دنیا می رود، یه مسئله شرعیه است، کسی جلوتر از جنازه حرکت نکنه، همه دنبال جنازه یا دو طرف جنازه حرکت کنن، کسی جلوتر نره، مگر در یک مورد. اگر جوانی از دست رفت، نگذارید پدرش دنبال جنازه بیاد، پدر رو جلوتر بفرستید. آخه پدر طاقت نداره باشه و ببینه بدن جوان عزیزش رو. سکینه وارد خیمه شد، میجر از سر برداشت، خاک خیمه رو به سر میریخ. چه خبره؟ برخیزید ببینید دارن بدن برادرم رو میآورن. پرده خیمه رو کنار زدن، دیدن دنبال جنازه. آقا امام حسین دست روی شانه ابوالفضل، صدا میزنه میوه دلم علی. بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. قرت العین من آن میوه دل یادش باد، که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، سلام علیک و علی علی ابن الحسین. اللهم استجب دعانا، اجل لوليك الفرج والعافيه والناس. اللهم اقض به حاجاتنا، اللهم تقبل به منا ومن اهل مجلسنا، بانيا ذاكرا خادما مستمعا بالنبي وآله يا أرحم الراحمين.